اللهم صل على محمد و آل محمد. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم. عرض ادب احترام خدمت مجاوران و زائران علی ابن موسی رضا علیه السلام. تبریک عرض میکنم این ایام رو، آغاز ولایت حضرت ولی عصر جلال الله تعالی فرجه الشریف، ارواحنا لتراب مقدم الفدا، جان ما فدای خاک پایشون، و همچنین میلاد پر از خیر و برکت پیامبر گرامی اسلام، آغاز هفته وحدت خدمت شما عزیزان و بزرگواران. خب اینجا چون سالون اجاره کردن و باید سر وقت تحویل داده بشه، برنامه بعدی هست، بعدش نمیشه. خدمت شما عرض بکنم پارکینگ اجاره نکردن. میگه نه پارکینگ رو نگرفته. باش دفعه بعد پارکینگ هم بگیر. خدمت شما عرض بشم که خیلی سریع عرایزم رو شروع میکنم. یه خورد اوضاع منطقه به نظرم نیاز به تبیین و تفسیر داره. ای با ما میگفتن چند وقتی ساکتی، چیزی شده فلان و همان. تو محرم هم گفتم چیز خاصی نشده. مسئله اینه که بعد از این جنجالای انتخاباتی شاید یه خورده یک سری صحبت ها خوب شنیده نشه، یعنی پرسپولیس استقلالی حرفا رو مردم بشنون ببینن، یعنی دو قطبی بشنون. بعد یه خورده فرصت داد یه سری اتفاقات تو جامعه پیش بره، یه سری حرفا که ما زدیم در عمل به مردم اثبات بشه، به چشم خودشون ببینن که بشه دوباره خواستی حرف بزنی که بفهمی اگه حرفی زده شده از روی حب و بغض نبوده، از روی پدرکشتگی با هیچ کسی نبوده، والله العلی العظیم، فقط دغدغه کشور و مملکتمون بوده. نه بهتونم اثبات میشه، یه خورده صبر کن. اما طرف امام قلی خان خونده بود و امام قلی خان و اما حالای بحث خودمون. پریروز نیشابور سخنرانی داشتم، اونجا عرض کردم وقتی ما راجع به صهیونیسم جهانی صحبت میکردیم یا میکنیم، مردم درک درستی از فتنه ها اینا و پدر سوختگی اینا ندارن. قرآن هم که میخونن وقتی میخونن میبینن نوشته لتجدن اشد الناس عداوتا للذین آمنوا الیهود والذین اشرکوا، یعنی یه روزی بالاخره شما با سه تا قسم و تأکید میفهمید بدترین افراد، دشمنترین افراد نسبت به شما همین یهودیان هستند. منظورم از یهودیان هم یعنی صهیونیست ها هستن. بازم درکی نداریم، فعلا مضارع استفاده کرده، یعنی همیشه همینه. برای شما مؤمنین یه روز میفهمید عامل همه بدبختی ها اینا، نه فقط حتی مؤمنین. این آیه که مؤمنین رو گفته، من میخوام بگم یک روزی تمام دنیا خواهد فهمید که عامل تمام بدبختی دنیا اینا. یک زمانی میگفتن شما نه بزرگ نمایی میکنید، باش برید 20,000 تا کودک کشتن رو تحویل بگید. ببین در کشور ما خانم مهسا امینی اون اتفاق براش افتاد، کل دنیا برای یک نفر بسیج شده، یادتونه؟ کل دنیا. اون اتفاقی برای ایشون افتاد اصلا نه مطلوب منه، نه مطلوب شما، نه مطلوب هیچ ایرانی. هر کی از اون اتفاق خوشحال شده باشه مشکل داره از نظر من، بیماره. اون هم مد نظر ما نبوده، پسندیده ما نبوده، هیچ وقتم از من هیچ حرفی کس بدونم نمی کنه و نگفتم، چون اعتقاد ندارم که یه تار ما از سر یه هموطن ما کم بشه. اما میبینید الان هزاران، ببین زن و کودک، آدم بزرگارم بذاریم کنار، هزاران کودک دارن پرپر میشن، تیکه پاره از زیر آوارها بیرون کشته میشن، بیمارستان رو میزنه، مدرسه رو میزنه، به هیچی رحم نمیکنه، صدا کسی داره میاد. یعنی اون کسایی دارن میبینن خوشحالن؟ نه. چرا صدا در کسی داره؟ میفهمی یک سیطره اینا بر دنیا دارن. بسیاری از حکومت ها رو به انقیاد خودشون درآوردن. در بسیاری از کشورها نفوذی دارن. سرویس‌های امنیتی که همراه اینا هستن، عمدتاً هم سرویس‌های امنیتی غربیان، همکاری میکنن. رسانه‌های دنیا با اینان، پول دنیا، بانک‌های دنیا، تجارت اسلحه، تجارت دراگ، مواد مخدر، تجارت انسان، تجارت اعضای بدن انسان، تجارت‌های سیاه دست ایناست. این باید جا بیفته برای ما یا نه؟ خب الان فرصتی فراهم شده به خونه، به برکت خونه این علی اصغرهای کوچیک که در غزه دارن به شهادت میرسن. اونا کوچیکتر از اونن که هنوز بفهمن دین و مذهب چیه، اونا کوچیکتر از اینن که هنوز اختیاری داشته باشن برای اختیار کردن مذهب و دین. یعنی جایی که هر شما حیوانات رو ببینید، بارها تو شبکه‌های اجتماعی احتمالاً دیدید که مثلا پلنگی رفته که آهوی رو شکار کنه، آهو موقع وضع حمله شده، دید پلنگی اون بچه آهو رو نمیگیره. حیوان میفهمه، اونی که خوی وحشیگری داره بعض جاها استوب میکنه، وای میسته. اما اینا چرا نمیفهمن؟ یکی از روش‌هایی که رسانه‌ای شد دارم عرض می‌کنم، در غزه برای این که سربازای اسرائیلی رو گیر بندازن این نیروهای مقاومت، پخش کردن صدای گریه بچه از طریق ضبط بود. صدای گریه بچه تو خونه پخش می‌کردن، اینا میومدن تو تله، اینا میافتادن، میومد برای بچه کشتن. یعنی آدم کشی دوست داره، خصوصا بچه کشی. گویا حرامزاده چجوری به اینجا رسیده؟ این اون بخش آشکار و پرتگال و دیداری صهیونیسم جهانی که شما دارید می‌بینید. و یکی از حماقت‌های اینها و خریت‌های اینها تشکیل اسرائیل بود. من به شما میگم اگر اینا رژیم صهیونیستی رو تأسیس نکرده بودند، ماها نمیفهمیدیم صهیونیسم یعنی چی. صدی امثال ما میومدن گفتن اینها با رسانه دارن شما رو نابود میکنن، خانواده ها رو اصلا میپاشه بوده باشه برو بابا. بازم توهم و توطئه. دو تا فیلم داریم نگاه میکنیم دیگه، مگه چی شده؟ باید قشنگ گلدرشت تو چشم این اتفاقات میفته، به چشم ببینید. این اراده الهی. حضرت حجت زمانی ظهور میکنه که قبلش حجت تمام شده باشه، حجت تمام شده باشه بر کل آدم ها، بر کل مذاهب، بر کل شاخه های این ادیان، مذاهب ریزتر، بر همه تمام خواهد شد، بر اون کافر هم تمام خواهد شد، بر شیعه دوازده امامی هم تمام خواهد شد. امروز برادر اهل سنت ما از خودش داره میپرسه، میگه اون علمای ما که سر ماجرای سوریه فتوا میدادن سر بشار اسد کجان؟ کجان؟ داره از خودش میپرسه چرا باید بیش از 400 نفر حزب الله لبنان شیعه شهید بده برای فلسطینی سنی؟ ما که افتخار میکنیم وحدت، که بقیه حرف میزنن ماها عمل کردیم بهش. چرا باید یمن شیعه باشه، حوثی های شیعه؟ چرا باید ایران شیعه باشه و چرا فقط عراق شیعه؟ چرا یکی دیگه نیست؟ چرا اردنی که 65% مردمش فلسطینی تبار هستند نیست و از قضا هست برعکس هست؟ پادشاه اردن افتخار میکنه به اینکه ما جلوی موشکا و پهپادهای ایران تو وعده صادق گرفتیم تا جایی که میتونستیم، یه بخشش رو ما پدافند کردیم. و افتخار میکنه که دختر خودش به عنوان خلبان بلند شده پهباد زده تو آسمونه اردن. عجب. دنبال نقش خائن الحرمین شریفین، خادم الحرمین نیستن اونا، عربستان سعودی مردم دارن میگردن ببینن کجاست. دنبال نقش دولت مصر میگردن که از قضا
تنها جایی که با غزه مرز زمینی داره رفح.
میگن کجاییم ما؟ حجت داره تمام میشه. میگن بالاخره یه فرقی باید باشه بین این چهار تا کشور و ما. این فرقه چیه؟ این فرقه چیه؟
که از اون چهار امامی تو یمن تا این دوازده امامی تو ایران و لبنان و عراق یه بچه مشترک دارن.
اون بچه مشترک امیرالمومنین و اون بچه مشترک پنج تنه، از رسول گرامی اسلام تا خون جوشان خدا ابا عبدالله. دیشب رفته بودم خدمت خانواده شهید حسین حریری. آقا قدر این شهید رو بدونید تو مشهد. من خودم شهید بازم. قدر این شهید رو بدونید. اسمش هم حسین. وقتی رفت بالا سر تله انفجاری میبینی که ضربه ایشون به تکفیری ها زده کمتر کسی توی 7-8 سال حضور ما جنگ ما با داعش تونسته بزنه. یه بار یه قد تعداد زیاد در حد یه تیپ چقدر کمتر بیشتر رفتن تو این تونل ها. تونل کنده بودن دیگه اونجا. قایم شدن تو اون تونل ها. آمد بهشون پیغام داد گفت بیاید بیرون. یه دشون آورد بیرون. گفت کارتون نداریم بیاید بیرون. بقیهشون که موندن سر و ته تونل ها رو مواد منفجره گفت تخصصش تخریب بود. نزدیک یک تن TNT اونجا منفجر کرد. همون زیر یه تعداد کثیری از این تکفیرها رو به درک وصل کرد. یه همچین آدم بود. اون لحظه آخر خب آموزش که میدن اینه که سری به پشت بخوابید، سرتون رو دور کنید از تله انتان. اینا اینجوریه که حرارت دست میبینه حساسه. ببینم چی این دیگه بعد تموم شده کار دیگه. فقط کفشای شما پوتینای شما که ضد انفجاره بگیری سمت اون که خودش یه حائل تازه بشه، پاهاتو داغون خواهد شد اما زنده بمونی. یه نگاه میکنه اینا رفیقاش دور و برشن. خیلی‌ها کشته خواهند شد، شهید خواهند شد. خودش میندازه رو تله. رفیقش میره بالا سر میگه اوورکوت برداشتم بردم. یه تیکه های بدن حسین رو میچیدم تو اوورکوت. این بر من شما آشناسین قصه نه؟ میگه مولا رسید بالا سر عبا علی اکبر عباشو برد شروع کرد اینا رو چیدن. همونجوری پدر شهید اینا دیشب داشت بر من تعریف میکرد. فیلم هم گرفتیم حالا وقتش پخش میکنیم. یه معجزه عجیبم تعریف کرد حالا به وقتش پخش میکنیم. بعد وقتی اینو داشت تعریف میکرد من با خودم گفتم الله اکبر. ببین بعد 1400 سال هنو خونش داره میجوشه، هنو آدم میسازه، انسان تحویل میده، فداکاری ایثار، اون طرف بچه کش، این طرف ایثارگر. دنیا باید حجت برش تمام شه. برای اون برادر اهل سنت ما حجت باید تمام شه. برای اون مصریه باید حجت تمام بشه. برای اون دانشجوی ایرانی و غیر ایرانی مسلمان هم باید حجت تمام بشه که دانشگاه هاروارد که بعضی از این دانشجوهای ما آرزو بکنن تو خواب شبشون ببینن یه باید در دانشگاه اونجا رد شن. ببخشید بشونه آرزوهای خودشونه. خوب که دانشجوی کندی اسکول سال تحصیلیشو با پرچم فلسطین آغاز بکنه. بس صدایی از خیلی از دانشگاه‌ها تو کشور اسلامی در نیاد. حجت باید تمام شه. بله حجت تمام باید بشه. حجت باید تمام شه برای الازهر. حضرت حجته. و حجت خداست بر زمین. ظهور قبل از اینکه حجت بر مردم تمام نشه شکل نخواهد گرفت. و این اتفاقات سرعت گرفته. سرعت گرفته. یکی از دلایل استقبال خیلی خوب در مراسم شهادت مرحوم شهید رئیسی همین عملیات بعد صادق بود. گفتن ایران ببین خیلی مردم دنیا جیگرشون سوخته بودن دل ما رو ایرانی ها خنک کردن. یمنی ها رو الان نگاه کن یه موشک میزنه کل دنیا خوشحال میشن. بعد این حجت تماشه. یکی از برنامه‌های صهیونیست رو براتون بگم. میخوام شما دوز حرامزادگی اینا رو بفهمین. ببخشید لفظ استفاده شما هستن دیگه انصافا. من میترسم اون دنیا حرامزاده ها جلو آدمو بگیرن، میگن آقا دولت اینا رو چرا با ما نسبت دادی اینا؟ واقعا رژیم حرامزاده صهیونیست. یه فقط یه نمونه برای شما بگم، ببینید با رفقای خودشون اینا چیکار میکنن. و این نقشه همان نقشه است امروز در مورد ما داره اجرا میشه. مراقب باشید، این هشدارها با قبلا هشدار دادم، الان هم هشدار میدم. اینا آمدن یک بخش کاملا هم نژاد هم زبان با روس‌ها به اسم اوکراین روش دست گذاشتن، کار فرنگی کردن، شروع کردن قصه ساختن. نه شما نژادتون فرق میکنه، نه شما فلانتون به بابا چی نژادمون فرق میکنه، الان زبونمون اینه همه، قیافمون اینه همه، دی ان ای مشترک، آزمایش ژنتیک بدی همینو میگه. نه شما فرق میکنه، این زبان اینجوری، این کلمه رو شما اینجوری ادا میکنه. آقا شروع کردن درست درست کاملا بین این دوتا مردم این دو کشور نفرت پراکندن. اول دیوار نامرئی رسانه‌ای درست کردن، همین الان دارن انجام میدن، همین الان در ایران دارن انجام میدن، در آذربایجان هم دارن انجام میدن، در کردستان دارن انجام میدن، بین ایرانی‌ها و افغانستانی‌ها دارن انجام میدن. همون مدل آمن صهیونیست پژوه دارن میدن، همون مدل به خدا قسم. یعنی فقط فرمول همون عدداش جابجا شده. برندا شفر افسر موساد و فرستادن تو جمهوری آذربایجان، مستقر این زنه، مستقر این الهام علیوف گاو، هرچی گاو چه نیست به نظر روباهه، میفهمه خودش به خریت میزنه، هر چی او میگه داره انجام میده. یک سوال، چرا تو جمهوری آذربایجان اینا با پرچم امام حسین مشکل دارن؟ گفتم راه رهایی بخشی ابا عبداللهه. دنیا امام حسین رو خواهد شناخت و بعدش فرزندش که ظهور بکنه میگه این جدی الحسین، من پسر همون حسینی هستم که قتلوه اتشانا ترهوه اوریانا سحقوه ادوانا، چهار پنج تا جمله داره، پنج تا جمله داره، چهار تاش با امام حسین عبابت حضرت ولی هست. وقتی این دیوار تو اوکراین شکل گرفت، جنگ الفاظ شروع شد، فوش میدادن به هم، تحقیر میکردن به هم، شبکه‌های اجتماعی به هم حمله میکردن، بعد کشید به خون و خونریزی، درگیری کف خیابون، نزدیک 15,000 به قول خودشون روستبار رو در اوکراین کشتن. این بخشا رو برای شما گفته نمیشه. کشتن دیگه، روسیه میینه، ناتو اومده جلو، فردا باید دونه دونه استاناش از دست بده و همین برنامه‌ای که اوکراین اجرا شد اونجا هم اجرا خواهد شد. چی شد؟ جنگو شروع کرد و آماده بودن برای این جنگ کامل کامل، جنگی متناسب با جغرافیای اونجا که عین کف دست، کوه و برآمدگی و فرو رفتگی هیچی نداره، منطقه عجیبیه، برای این بسیار حاصل خیزه، پر آب و رودخانه و خاک حاصل خیز، انبار قله، نه اروپا که بگی دنیاست. پرچم اوکراین اصلا همینه دیگه، بالا آبی یعنی آسمون، پایین هم زرد، این گل هاست. جالب بخشایی از اونجا هست که گوشت مرغ از گوشت گوسفند گرونتره. دلیل چیه؟ چون پرورش گوسفند بسیار ساده است، همه چیش حاضره دم دست. برای مرغداری دردسر داری، دانه مرغ باید گیر بیاری، نمیدونم مثلا مرغداری بزنی یا نمود، بیماری های خاص داره مرغ، گوشت مرغ گرونتره. بسن خب بفهمید شرایط اونجا چیه، فکر نکنید دست روی جای ساده گذاشتن، خیلی فنیه. خب دیگه روسیه هم گفت ما دارم به جنگم، وارد این تله شد. به محض اینکه جنگو آغاز کرد، تحریما آماده بود، تا تیم ملیشو اسب کردن حتی مصاد ورزش، برای ما این کارو نکردن ها، برای او کردن. علم این مثلا میخوام به ما فشار بیارم، میگن شما آیا موشک میدید به اونا یا نه، یعنی اونجا رو تبدیل کردن به یه، بله اون مدل تحریما رو از ما یاد گرفته بودن، رو ما تمرین کرده بودن، سریع جایی آماده بودم. هیچ کشاورز اوکراینی یا کاها رو توی به قول آغولش میزد کنار، تو کادونش میزد کنار، دریچه رو باز میکرد، سلاح دوش پرتابش رو ور میداشت، میومد یه دون خودروی روسا رو شکار میکرد، دوباره میاد اون قایم میکرد، کاها رو میره خون رو دوباره لباسه میشون که بیل زدن. از قبل همه چی آماده، آماده میدونستن.
چیدن پیش بردن، همه برنامه رو بر ما دارن. بعد من نمی که از این اکانت های تویتری که تحلیل جالب تو این زمینه ها میگذاره دیده بود یه سری از اختلاف افکنی بین ایرانی ها و افغانستانی ها همکاری مشترک واحد 8200 اسرائیل بوده. اکانت های واحد 8200 اسرائیل همون هشتگ فارسی رو زده بودن. واحد 8200 اسرائیل جایی که اینا عملیات سایبری انجام میدن، هک و حضور در شبکه‌های اجتماعی، بعضی از این اکانت های فارسی زبان یا غیر فارسی زبان میبینی که توهین های عجیب غریب میکنه، اختلاف افکنی میکنه، اینا اسرائیلی هن. سرباز اسرائیلیست نشسته پشت کامپیوتر 10 تا اکانت داره، جنگو شروع میکنه، بازی میده. سازمان مجاهدین خلق هم همراهیشون میکنه، اکانت های اونا هم هستن. خب این قصه اوکراینو بگو. چشم. خب من مرور میکردم، بررسی میکردم اخبار اوکراین رو، یه موقعای خیلی بیشتر، یه موقعای چی؟ از موقع که قضیه فلسطین شروع شد کمتر، تا اینکه چند وقت پیش یه خبر شنیدم. این خبر بنده رو حساس کرد، رفتم دیدم. بعد از شنیدن خبر من بیز روک بیام، واقعا دلم با حال مردم اوکراین سوخت. خدا شاهد. چرا؟ چراشو گوش کن. دیدم امریکایی‌ها بازسازی اوکراین رو سپردن به یه شرکت به اسم بلک راک. خب اسمشو شنیده بودم، وقت نذاشتم برم سهامداراشو در بیارم. این بار وقت گذاشتم، رفتم سهامداراشو در بردم. دیدم عموما سهامدارای نهادی هن. یعنی چی؟ یعنی شخص نیست، مثلا فلان بانکه. رفتم جزء شدم، رفتم سراغ اون بانکه، رفتم سراغ اون شرکته. بهش عجیب رسیدم، دیدم بله، بلک راک صدر تازل صهیونیستیست. یهودی های نشاندار عنواندار که در کمک های مالی این تو سایت امریکایی کمک های مالی کردن به آیپک، به فلان بنیاد صهیونیستی، به اسم موجوده. یعنی یورو اصلا هیچ نگرانی نداره، به اسم داره باش پخش میکنه. خب سب کنید، بلاک راک باید بره اوکراین بسازه. یه دقیقه سب کن، ماجرا فقط جنبه نظامیشو نمی. جنبه نظامی چیه؟ روسیه رو درگیر میکنم تو اوکراین، به بهانه اوکراین پدر ارتشو در میاریم، یه باتلاق براش درست میکنیم، اروپا رو با روسا چپ میکنیم، درگیرشون میکنیم. به جای اینکه هزینه مقابله با روسا رو ما آمریکایی‌ها بدیم، اروپایی‌ها هم خواهند داد. یه خورده حالا این تحلیل نظامی‌تر، ناتو رو میکوبیم میخشو تو لب مرز روسیه. یه خورده حالا تحلیم از نظامی تر میخوام بیام اقتصادی ترش کنیم، کلی سلاح میفروشیم. باز یه خورده دیگه اقتصادی تر، گاز دیگه اروپا به روسیه به اروپا صادر نکنه که اروپا وابسته به گاز روسیه نباشه، عوضش الان داره از امریکا گاز میخره، گاز مایو میارن با کشتی اونجا لوله باز میکرد میرسید. خط لوله صادرات گاز روسیه به آلمان و زیر دریا چیکار کردن؟ منفجر کردن. روسا هم کار کرده بودن سالها. جالب باشه براتون، صدر اعظم وقت آلمان بعدها لو رفت که عضو یکی از شرکت‌های گازی روسیه شده بوده و ماهانه حقوق می‌گرفته. و او کسی بود که پذیرفت صادر واردات گاز از کجا رو؟ از روسیه رو. خود خانم آنجلا مرکل، خانم آنجلا مرکل صدر اعظم آلمان، ایشون هم یه برهه‌ای با یه اسم رمز خاص برای شوروی جاسوسی میکرد، شوروی سابق. توی پرونده اطلاعاتیش اومده بود که از سگ خیلی میترسه. پوتین وقتی اینو دعوت کرد عمدن یه سگ خوفناکی داره، سگ رو آورد. این قیافه آنجلا مرکل جالبه، مثلا خوش جمع کرده سن دارید اینو نگاش میکنه، یعنی بهش فهموند. و یعنی روسا هم کار میکردن، فکر نکنه مثلا اینو یه نور پاکیان الله مثلا اینو پدر اینا اونا پدر سوخته اونا اینو پدر سوخته. خب حالا برای چی میخوام بگم اینجا مردم اوکراین فقط داشته باشید؟ رابطه گازی خراب شد، انرژی خراب شد. الان اینها برای انرژیشون محتاج به کجان؟ امریکا. ببین با یه تیر چند تا نشون دادن. اینا رو ول کنید، میخوام تحلیل رو تمام اقتصادی کنم، از نظامی، نظامی اقتصادی، نظامی اقتصادی تر، تماما اقتصادی. چی؟ خوبه بدونید تمام کمک های مالی که امریکا داره به اوکراین میکنه وامه، از طریق بانک هایی که سهامدار همان بلک راک هن. مثلا وامو باید برگردونه، سلاح خریده، استفاده شد، دیگه گوله رو زده. چقدر کشته داده؟ عدد واقعی رو نمیگن، رسانه‌های رسمی غیر رسمی عدد عجیب غریبی میگن، تا 500 هزار کشته میدن. 8 سال جنگ ما 200 هزار تا شهید داشتیم. اگه بفهمید اوج فاجعه چقدره. کار به این جای رسیدن که جوون کم دارن، ندارن. دارن چیکار میکنن؟ تو خیابون جوونگیری میکنن، میفرستن به زور جبه. زناشونو دارن میفرستن. خب نگاه کن که چی؟ اون وامو چجوری باید پس بده؟ میدونی چجوری؟ چرخه رو نگاه کن چجوری درست کرده. شما لازم نیست به ما پول پس بدید، عوض پول 100 ساله زمینای مرغوب کشاورزیتون به رهن و اجاره یکی از شرکت‌های سهامدار بلک راک در میاد که تو کار بذره. یه چی شد؟ اسلحه‌شو فروخت. مردم تمام اینا رو کی انجام داده؟ یه نفوذی یهودی که از قضا شده رئیس حکومت اوکراین، زلنسکی. محکم وایساده بعد با روسا بجنگیم. تمام این اوکراین رو تمام کرد، خرج کرد، نابود کرد. برای چی؟ برای بالایی‌ها. اما خوشحالن. ببین یه بار دیگه چی؟ جووناشون پرپر شدن، کشورشون با خاک یکسان شد، تمام زیر ساختهاشون نابود شد، عوضش خوشحالن. چی؟ رسانه‌های غربی ازشون تعریف میکنن. بعضی از این تیمای ملی که میخوان بازی کنن پرچم اوکراین نشون میده، مسابقات فوتبال داره نشون میده، اون گوشه پرچم دوتا باشگاه نشون میده، یا پرچم دوتا کشور میشه، اوکراین هم بغل نشون میدن. آخ چون خوشحال باشید، دارن ازتون تعریف میکنن. فکر میکنن از این کارا با ما نمیکنن؟ همین کارو امروز در جمهوری آذربایجان دارن با ما انجام میدن. مردم جمهوری آذربایجان از نظر نژادی ترک نیستن. ترک از نظر اصلا با خوب و بدش کار ندارم، ترک تعریف دارد، مثل ترکمنهای ما ترکن، هم زبانن ترکن، هم نژادن ترکن. ان اکرمکم عند الله اتقاکم. مردم آذربایجان از نظر نژادی ترک نیستند. 200 سال جمهوری آذربایجان دست روسا بوده، یه شاعر روس زبان از تو جمهوری آذربایجان بیرون نمیاد. مردم جمهوری آذربایجان ایرانی فکر میکنن، ایرانی فکر میکنن. بسیاری از ضرب المثلاشون با ضرب المثل ما یکی. بعد مثل من مسلط باشید بران ادبیات تا بفهمید چی میگم. الانم وقتش نیست. دیدیدم هر دفعه اینو میگم قاطی میکنن، میریزن به هم، فوش میدن، حمله میکنن. بخشی از این حملاتی که امروز داره صورت میگیره به ما پشتش همینان. خوب عنایت داشته باشید. نفرت دارن میکنن، امام حسین رو دارن میگیرن، مسجدها رو دونه دونه دارن تغییر میدن، رفتن تکفیری از سوریه آوردن گذاشتن امام جماعت مسجدهای شیعه، فضا رو جنگی کردن، ارمنستان، جمهوری آذربایجان، یک جوری هم دو قطبی درست کردن که تو الان پشت ارمنستان نری کل منافع کشورت رو الالعبد شمال غرب از دست خواهی داد. اگر این کانال زنگزور رو بس کنم ما دیگه رابطه با اروپا قطع میشه و الالعبد ما محتاج اینها خواهیم بود. مجبوری وایسی میگن میبینید اینا مسلمون رو ول کردن طرفدار ارمنیان، دیدی اینا دروغ میگن. میبینید طراحی اینه که بین بد و بدتر گیر کنیم. چند سال بنده داد میزنم بر جمهوری آذربایجان، الانه 10 سال 15 سال دارم میگم جمهوری آذربایجان، جمهوری آذربایجان. 15 سال پیش نیروی زمینی سپاه سخنرانی داشتم، اونجا خطر بحث جمهوری آذربایجان رو مطرح کردم. بعضی از این عزیزان اومدن انتقاد داشتن، اعتراض داشتن، بالای میز همینجور جمع شدن بعد جلسه. منم چون صبحونه نخوردم سرم گیج رفت، فشارم افتاد، همینجور نشسته بودم. میگفت نه شما داری بزرگ نمایی میکنید، فلان میکنید، به امان کن. دوست دارم الان پیداشون کنم، بشه میگم کجای الان که امروز اردوغان بیاد بشه بر اونا. اردوغانی که گرجستانیه، علیفی که کرمانجه، کرده. بازی و چینش این بازی. خانواده علیف با خاویار، بسیاری از این دیپلماسی خاویار معروفه دیگه، به بهانه صادرات خاویار، شرکت‌های صادرات خاویار خیلی از آدم‌ها رو در کشورهای دیگه آلوده کردن. این همون مدله، همان مدلی است که در کردستان داره اجرا میشه. خب بچه مشترک اینا چیه؟ در جمهوری آذربایجان وقتی با ارمنستان جنگیدن، اولین پرچمی که آوردن بالا پرچم اسرائیل بود. بده عکس و فیلماش مونده برید بگردید. ماجرای اقلیم کردستان که میخواستن جدا بشن، خاطرتون باشه، اولین پرچمی که بالا آوردن کنار پرچم اقلیم کردستان، پرچم اسرائیل بود. چرا همیشه پرچم دوم پرچم اسرائیله بعد پرچم خودشون؟ چی کار؟ اصلا با تشیع کجای ماجرا بوده؟ فکر کنید فقط تشیعه؟ اینا اصلا با خوی تمدنی مردم ایران مشکل دارن. میگن شما یه بار حاکم نصف جهان بودید. میگن حکومت هخامنشیان 49 یا 50 درصد جمعیت مسکون کره زمین تحت سلطه‌اش بوده. اولین پادشاهی و سلطنت و حکومت و دولت جهانه. بسیاری از واژه‌هایی که امروز در کشورهای دیگه استفاده میشه و ریشه اینجوری داره، همش فارسیه، همش فارسیه. شما الان انگلیسی میخوای بگی، مثلا چند روز پیش توییتی زدم، دمی نفر یه عقاب اومده بود یه ماهی شکار کرده بود، نوشته بود چقدر باشکوه، لفظ باشکوه فارسی مجستیک از لفظ مغ میاد. مغها، روحانیون زرتشتی، علم ستاره شناسی بلد بودن. دانش مربوط به مغها ماگیک، ماجیک، جادویی. یور مجستی، اعلی حضرت. من تو فیلم ها هم نگاه کنیم یه یور مجستی، اعلی حضرت، اعلی حضرت میشه. شاهی در عربا شهیه یا اعلال شد به واب شهوه، هر چیزی که خیلی خوب باشه به شاه رب داره، شهوت، شهوت. هم این ریشش یعنی فارسی. اینا میگن این سابقه که شما داشتید، در کنار این مذهبی که از شما اینطور آدمای حق طلب و سلحشور میسازه، دنیا رو خواهید گرفت. این حرف من نیست، حرف برژنسکیه. میگه ایرانی ها خطرناکترین هن. چرا؟ میگه اون شکوه تمدنی تاریخی دو ذهن ایناست و این مذهب عجیب غریب، یعنی این سخت افزاری که اینا داشتن و این نرم افزاری که اومده اینستال شده رو این، چیزی از اینها میسازه، اینا دنیا رو خواهند گرفت. باید اینو زد. چی کار میکنن؟ یه عده شروع میکنن به ملیت ما حمله کردن که اینا خائنن. یه عده دیگه هم شروع میکنن حمله کردن چی؟ به مذهب و ارزش‌های دینی که اینا هم خائنن. شما فکر کنم بچه قرتیه میخواد مثلا بره از چی دفاع کنه؟ پخی بکنه نفر اول، همه در رفتن سوراخ موش دارن اینجا رو میکنن. همینی که تو هیئت بزرگ شده، همینی که با این نگاه بزرگ شده، همینی که خوی ایرانی اسلامی غیورانه داره، بلند میشه میره میجنگه. همون داشمشتی ها که ولو عرق هم اگه میخوردن محرم عرق خوریشون رو میذاشتن کنار. همونا که حرمت میفهمیدن، ببین حتی با وجود اینکه گناه میکرد هم حرمت میفهمید، اون میره میجنگه. شاهرخ زرقاما میرن میجنگن. میگه میری با این پدر شهید حرف میزنی، سر خم نمیکنه، گریه نکرد به شما اصلا. آقا فیلمش هستی. اونجا که روزه علی اکبر یه مدعی عزیزی و دماوت خوند، شروع کرد گریه کرد. برای علی اکبر امام حسین گریه کرد، برای پسر اربنر باشده خودش گریه نکرد. چقدر این بچه زیبا بود. شهید حسین علی گوگل کنید قیافش رو ببینید. بهش میگفتن قمر فاطمیون. میخواست بره بجنگه، راش نمیدادن، رفت خودش افغانستانی جا زد رفت بجنگه. ایرانی بود. این صهیونیسم جهانی. ببین چیکار کرده با اوکراین که از خودشونه. چیز از اوکراین مونده الان؟ تا 100 سال دیگه هم معلوم چی میشه. اسلحه‌شو فروخت، زمینای کشاورزیشو صاحب شد، بازسازی هم قراردادشو گرفت. ببین پولا رو چرخون دیگه، فقط داره میچرخونه برگردونه به خودش. تا 100 سال اینا خیالشون از غذا راحته. خاطرتونه درس می کنم میگم برنامه بعدی اینا برای دنیا قحطیه. حالا اون حاکم اون اون زمیناست. حال میکنه نفروشه، میخواد چیکار کنیم؟ تو ماجرای کرونا ندیدین اصلا ماسک میدوزیدن، اصلا واکسن میدوزیدن؟ کشور اروپایی اصلا ماسک و واکسن میدوزیدن. اینا میخوان به مردم آفریقا گندم برسونن؟ اینا میخوان به ما گندم و کنجاله سویا این چیزا بدن؟ کانال مساف، امنیت غذایی مساف یه هشداری تو جنگ اوکراین داد، هیچ کس اونو دقت نکرد. سالها پیش ما یهویی دیدیم چین شروع کرده قله خریدن. اصلا عجیب غریب، اشتباه نکنم قد نصف دنیا شروع کرده قله خریدن. تحلیل ما این بود، گفتیم این یه جایی یه بلایی میخواد سر قلات بیاد، منتها جاشو نمیتونستیم تشخیص بدیم کجاست. برزیل هم تولید کننده است، روسیه و اوکراین هم تولید کننده است. احتمالمون رو روسیه و اوکراین بیشتر بود، چون فضا و آمادگیش چیه وجود داشت. گفتیم شاید برزیل میخواد مثلا کودتا بشه، بریزه به هم فلان، و همینم شد. یعنی ببینه از قبل خبر دارن میخواد چه اتفاقی بیفته، میرن خریداشون رو میکنن. این خورد به همون برهه‌ای که دقت بکنید میشه بهار و تابستان قبل از ماجرای خانم امینی، که ما شدیداً خود ما ایرانیا با کمبود مالی مواجه شده بودیم، قیمت‌های این نهادهای دامی به خاطر این جنگ کشید بالا. و اگر اون موقع خدا رحمت کنه آقای رئیسی رو درست مدیریت نمی‌شد، قرار بود این قصه کارگری زنانه باشه و مردم هم بیان کف خیابون، که این بخشش مدیریت شد. اصلا من یادم وزیر کشاورزی وقت ماهانه اجازه برداشت از صندوق توسعه میگرفتن، 1 میلیارد دلار 1 میلیارد دلار برداشت میشد، ما قله میخریدیم. انبارا هم که میدونید دولت آقای روحانی منفی تحویل داد، نه صفر. انبار استراتژیک منفی میدونی یعنی چی؟ یعنی زودتر پولش هم گرفته، چیزی هنوز وارد نکرده. بعضی از انبارهای ما اینجوری بود، اعدادش هست. یه عجیب بود شرایط، خدا شد. الان هم همینه. امروز تو منطقه کار به انتها رسیده. اسرائیل با تمام وجود برای ماندن داره می جنگه، ما هم برای از بین بردن او داره می جنگیم. برای ما ماندن معنا ندارد، به خاطر اینکه ما ایرانیم، ما هزاران سال همینجاییم. اونان که مستعمره نشینه این برمر دنیا بلند شد اومده، اونجاست که تقوتوقی درست میشه، فرودگاهاشون پرواز خروجیشون شلوغ میشه. با تمام توان اون میخواد به ما ضربه بزن و هر کاری از دستش بر بیاد انجامه. ایرانم بسیار هوشمندانه اینا رو نگاه نکنه، آه ایران چرا جواب میده جواب نمیده، بخش به دستگاه های امنیتی و نظامیتون اعتماد کنید. 40 سال 1 سانتی‌متر مربع خاک ندادید، با کل دنیا جنگیدید. اونا میدونن چجوری باید تصمیم بگیرن، بازی طرف مقابلشون خوب میدونن. اونا سالها در مقابل با این رژیم سفاک آب دیده شدن، میدونن باید چیکار کنن. بله دسترسی ها متفاوته. ببینید کارهایی که او میتونه انجام بده رو وقتی شما نمیتونیم انجام بدیم، بعضیاش هم نمیخوایم انجام بدیم. یعنی چی؟ یعنی ما با اونا فرق داریم. هر کاری او میکنه که ما نمیکنیم. مگه هر کاری که معاویه میکرد امیرالمومنین کرد؟ اینو بدونید. ما در جنگ 8 سالمون هم 8 سال دفاع مقدس هم اینجوری بود. هر کاری که صدام کرد مگه ما کردیم؟ برای همین هم خدا بهمون کمک. این یک. دو، یه جغل جای دور تا دورش دیوار کشیده، هر کی میاد تو رو میشناسه، هر کی میره بیرون هم میشناسه. خیلی سخت نفوذ تو اونجا. بگوی شهری رو برداری به من، بابا رژیم صهیونیستی فلسطین اشغالی در کمترین عرضش 14 کیلومتره. فکر کنید مثلا یک کشوری، یا الان دوستم رفت کشور برام نسبت کنم، اما یک کشوری عرضش 14 کیلومتر باشه، میشه این این بر اونور تا این بر مشهد تا اونور مشهد چند کیلومتره؟ 32 کیلومتر. وکیل‌آباد 14 کیلومتر. دور تا دور دیوار، دوربینای دید در شب، سنسورها و اینا، حرارتی، نمیدونم بالون‌ها و اینا، نمیدونم چی فلان. اصلا ببینید، من چون مسئول مرکز مطالعات راهبردی وانا بودم و رژیم صهیونیستی رو دقیق بررسی می‌کردم، اینا حتی لب مرزو به غیر از این دوربینا کره از حیوانات هم استفاده می‌کردن برای مرزبانی. مقاله داره. گوزنایی رو برداشته بودن، اینا آموزش داده بودن که هر موجود زنده جنبندی رو میده شاخ می‌زد ببین. نوک شاخ اینا فلز کار گذاشته شده، یعنی فلزی بود. من میگم نوع اون فلز نمی‌دونم چی چیه، سمیه نمی‌دونم چیه. یعنی فکر کن تکنولوژی مرده و زنده و همه چی رو آورد. شما متوجه نمیشید، به خدا نشستید اینجا لم میدید مثلا که حزب الله و لبنان نمیدونم شهرک فلان رو زد. نمیدونی یعنی چی این. انقدر صهیونیست به درک واصل شدن، نمیدونی یعنی چی. خب نفوس که به این سادگی ممکن نیست، اما عوضش جهودن. یعنی چی؟ مثل سگ میترسن. صدا آژیر اینا کلی سکته قلبی دارن. دو، جهودن. ما الان نزدیک 500 هزار قبض اسلحه در دست مبارزان فلسطینیه. اکثر اینها رو اینا خود اسرائیلی ها خریدن. برای پول هر کاری میکنن. اون فرق میکنه با تویی که به شهادت فکر میکنی، عشق میکنه. آرزومون اینه هممون که آقا میشه ما خود مرگ ما رو شهادت قیم. شهید میبینیم قبطه میخوریم، با ما فرق دارم. اونا مرگ براشون یعنی تمام، یعنی پایان همه چی. قیامتشون هم دنیاست. هر کدوم اینا دوست داره هزار سال عمر کنه. آیه قرآنه. دنیا و جهان آخرت رو از تو تورات حذف کردن، تو تحریفاشون حذف کردن. تورات پنج تا کتاب اصلی شد. اسفار خمسر شخم بزنی یه چقدر قرآن در مورد قیامت آیه داره، یک جمله پیدا نمیکنه در مورد. اخیرا دیدن خیلی زایست دارن به زور ماله کشی میکنن، نه اینجا منظور فلانه. حذف کردن. خب جنگ، جنگی کسایی است که دنیا رو پایان زندگی میدونن، و جنگ و میان کسانی که اینو پولی میدونن برای رسیدن به سعادت اخروی و حیات ابدی. این جنگ از همین الان معلومه پیروزش که گروه دوم قطعا. این راه برده اینه که اون بچه شهید میشه، میره دستش میره میگه خدا از من قبول کن، اینو الحمدلله میگه، اون قطعا پیروزه. دید رسانه اسرائیلی چجوری آتیش گرفته بودن از این خبر که تو همین ایام در غزه چقدر بچه به دنیا آمده بود؟ 60 هزار تا، چقدر؟ تو همین ایام زیر گلوله باران امت پیامبر. وعده الهیست که نیل تا فرات به نسل ابراهیم میرسه. درسته، ما هم قبول داریم،
رسیده عمل از نیل مصر تا فرات عراق هم مسلمان هست. وعده الهی در تورات محقق شده. منتها مشکل شما اینه که بچه های حضرت ابراهیم فقط از نسل اسحاق میدونید. والای اسماعیلی هم هست. نه جز خودشون هیچ کیو آدم حساب نمیکن. قصه اوکراین یادتون نره. هر جا دیدید اینا کارهای رسانه‌ای عظیم دارن انجام میدن همونجا متوقف شید. ببین ما این کارهای رسانه‌ای شگی ماها بلد نیستیم. کار ما ابجد آبادم نمیسی شلو یه روز یاد بگیریم. هر جا دیدید کار رسانه‌ای خوب داره جهانی داره انجام میشه فلان اینا بدونید کار ما نیست. بعدش گندش در میاد مثل فرزند کمتر زندگی بهتر. کل ایرانو گرفت. سریال ساختن رو تابلوها میزدن نمیدونم دو بچه کافی سالا بزرگترها یادشونه فرزند کمتر زندگی بهتر. بعدا فهمیدن کلا سرمون رفت. هر چی دیدید خوب رسانه میشه کار ما نیست. مثل پلنگا و محیط زیست و قصه ها. بعدا فهمیدن قصه شبکه جاسوسی محیط زیست بوده که به اسم پلنگ دنبال کجا بودن؟ مکانهای موشکیه سپاه بودن که قبل شلیک اینا زده باشن. اینا میگفتن این جی پی اس رو قلاده این یوسپلنگا زدیم ببینیم اینا کجا میرن. در حالی که با این وسیله هایی که چیز بودن جی پی اس موشکا رو در میوردن. این موقعی که میدید ساکتم تو مغزم داره 100 تا حرف رد و بدل میشه میگم ولش جهنم و ضرر اشکال نداره. حالا فعلا سکوت کردم بعدا ببینم جریان چجوری پیش میره. آره شاید آخر اومدم یه گزارش بسیط به مردم دادم از چه اتفاقاتی افتاده. نه چون اعتقاد ما اینه که و میبینیم این رژیم حرامزاده صهیونیستی تنها دستی که تو دهنش زده ایرانه. بله ممکنه یه نقدایی داشته باشیم که چرا انگشتت این شکلیه، چرا ناخونت اونجوریه، چه انگشتری انداخته، چه اینجا دستت کثیفه، اما هیچ کس اصل اون رو زیر سوال نباید ببره. او تنها قدرتی که امروز جلوی اینا وایستده چون اینه. بله شکل اون ناخون رو درست میکنیم، اون کثیفی رو میشوریم، اون زخم رو ترمیم میکنیم، پانسمان میکنیم، خودمون هم این کار رو میکنیم از داخل خود مردم با امر معروف و نهی از منکر. و بزرگترین امر معروف و نهی از منکرها امر معروف و نهی از منکره. بچه مردم تو خیابون نیست، امر معروف و نهی از منکر مسئولینه. خب چرا؟ چون معتقدیم، من معتقدم هر کسی تضعیف کنه سپاه رو که سپاه امروز ایستاده به عنوان سنگر اول لجمن لبه جلویی میدان نبرد، سپاهی که توش حاج قاسم ها بیرون اومدن، هر کسی او رو تضعیف کنه خیانت کرده. تو هر لباسی میخواد باشه، هر جایی ممکنه یه مشکل پیش بیاد، بیا اختلاف نظری پیش بیاد، معصوم که نیستن مردم که. طرف تو خانه بعد امام ام فضل جعده نفوذی فرستاده تو خانه امام معصوم، من تو که باید بیارم بوق بزنیم. فهم تفکیک اینا از همه، فهم اینا انتخاباتی بوده تموم شده رفته. باید امروز حواسمون باشه. بگه دلایل همین عرض کردم سکوت بنده همینه. الان شرایط کشور خاصه، الان هر لحظه ممکنه الان جنگ همین الان لبنان و اسرائیل دارن می جنگن دیگه. واسه جنگ چیه که ما موشک بزنین اونو منفجر کنه بکشه ترور کنه پهباد بزنه، همینه دیگه جنگ، همینه دیگه. همین الان جنگه.
برای همین بدونید ما نقد داریم، بله خودمون باید درستش کنیم. ای از این بازیگره که فرار کرده رفت اون طرف،
وقتی رسانه ها خبر احضار بنده رو پخش کردن، اون نوع انتشارش هم غیرقانونی بود بدونید. یعنی قانون میگه تو کسی محکوم نشده اثبات نشده که نباید اسم ببری، حالا کاری نداریم. بالاخره بعضی از اینا چیزای دیگه هم داره دیگه. حالا بعد اومد توییت زد که نوش جونت، دیدی با خودتو چیکار کردن؟ منم جواب گفتم به تو ربطی نرسن. ما هرچی از تو کشور خودمونه، برادرانه است، بینه خودمون حلش میکنیم، به تویش ربطی نرسن. رفتی بیرون وایستادی، نقد داریم، چشم به خارج نداریم. شما دشمن اون کمک نمیکنه. با اوکراین اون کارو کردن، با ما چیکار میکنن؟ نبا که خودشون بوده این بلا رو سرش آوردن، با ما چیکار میکنن؟ همینجا میمونیم، میسازیم کشورمونو، هزینش هم میدیم. بالاخره این نیستش که شما فکر کنید مثلا مقابله با فساد هزینه نداشته باشه، طبیعیه. چهار تا رسانه سر خط میکنن، چهار تا نمیدونم چیکار میکنن، این همه شبکه های اجتماعی بی در و پیکر می نویسن چه دلشون میخواد. پس باید تقویت کرد، محکم کرد، ساخت. و این وعده الهیست. بارها عرض کردم به تمام این ادیان که رجوع میکنی میبینی این وعده جالبه، همش هم پای ایرانی ها وسطه. وقتی هم ایران میگن، نه این ایران الان رو نبینید، ایران که پهلوی دیگه آخرین بخشش رو بخشید، بحرین رو دادم، منطقه سمت آرارات رو داد و رضا خان رو نمیدونم دشت ناامید رو دادن، اینا نه، همین ایران بزرگ که فرهنگ ایران در اونجا هست، فرهنگ و تمدن ایران هست اونجا. این وعده الهیه، میگه به دست اینا تموم میشه کار. کتاب حضرت الیاس مال 2800 سال پیش، یعنی 2400 سال، دو تا پیغمبر ما 2800 سال پیش میگه قبل از ظهور منجی، ماشیه، مشایه، ماشیه، مسیح، همون مسیحه، مسیح لقب برادر من، خواهر من، مسیح اسم نیست، عیسی اسم است. چون عیسی علیه السلام هم یکی از منجی ها بود، به اون میگفتن عیسی مسیح. و عنایت داشته باشید تقریبا همه جای قرآن، تقریبا اینجوری میخوام بگم، اکثر همینه، میگه المسیح عیسی ابن مریم، بلا فاصله توضیح میده مسئولم منظورم کدوم مسیحه، چون مسیح های دیگه و مشیاه های دیگه هم وجود دارن. در زبان عبری سین خیلی وقتا شه تلفظ میشه، سلام شالوم، اور یعنی شهر، سلیم یعنی سلامت، دار و سلام، شهر امن، اورشلیم. موسا رو میگن موشه، مسیح رو میگن مشایه، کورش که اسم اصلیش کور یا کورا بوده به معنی فرزند، پسر، رودخونه داریم الان کورا، نه در ایران، خارج. این کوروس شد، یونانی شد، که کی حرف کاف، دقت کنی حرف کاف رو انگلیسی چجوری می نویسن؟ هم با کی می نویسن هم با سی می نویسن، مثل کار. احسن شد سایرس، سیروس، سیروس همون اسم کوروشه. بعد عبری شد چون اسم کورش چندین مرتبه در تورات آمده، شه گرفت، کوروس شد کوروش، مثل دارا که شد داریوس، داریوش، دارا شد داریوش، این اسمش. بعضی میگن اسما کجاست؟ هست همین الان، آی کره ایرانی دارن استفاده میکنن، کردای ما میگن، لکای ما میگن، دارا هم همین الان هست، دارا سارا. مشایه میگه قبل از ظهور مسیح، اون مسیح آخری، اون که همه دلها براش میتپه، میگه یهودیان در فلسطین حکومتی تشکیل میدن، ایران پرشین ها قیام میکنند. 1948 اینا حکومت تشکیل دادن. همون آیات میگه
عمرش به اندازه عمر یک انسانه. 1948 تا الان 76 سال گذشته تا 2024. عمر آدم چقدره؟ 70 سال، 80 سال، 90 سال، چقدر؟ همینه قد عمر انسانه. در اثنای حکومت اونا ایرانی ها قیام میکنن که ما هم که انقلاب کردیم و به دست پرشین ها نابود خواهند شد. این دیگه کتاب خودشونه. بعد من بعضی دیال دیوونه ها رو اومدم میگن تورات مگه تحریف نشد؟ بابا من برای یهودی بخوام مثال بزنم بعد از توراتش بیارم دیگه، از قرآن که نباید بیارم، به قرآن شوتن بعضی. یا مثلا من ملاهم فتن مثال میزنم برای اهل سنت، ملاهم فتن مال اهل سنت، مال ما شوتی؟ حالت خوبه؟ اینا دیگه اصلا بحث دینی نیست، بحث عقلیه، عقلی، عقل. من برای اون برادر اهل سنت اونجا باید مثال بزنم، از خودم مثال بزنم، امام صادق علیه السلام. والله 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 اونی که کار یهودی ها رو یک سره میکنه هم اهل قم. امام صادق سه بار داره وسط لفظ جلاله قسم جلاله میخوره، والله 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 هم اهل قم. مردی از قم قیام میکند، آدم های دورش جمع میشن، کزوبر الحدید، مانند پاره های آهنن تو عزم و اراده. این چیه؟ این هم راد مال اوناست؟ نمیفهمید، خودتون رو نفهمی زدید. آدم بعضی ما شک میکنه، بعضی از اونم که وصل نباشن به اونور، که من اعتقاد دارم اینجوری نیست. دشمن دانا بلندت میکند، بر زمینت میزند نادان دوست. نگاه جوابشون نمیدیم. چی جواب چی بده؟ میگه ابتداییات شرط عقله. یهودیه داره، مسیحیه داره، شیعه داره، سنی داره، همش ایران. حالا ول کن این کتابا رو، بذاریم کنار، اصلا ما بیدینیم. در عمل چی شده؟ چه مهم داریم میزنیم؟ هر کسی هم هر جا هر اتفاق افته ما بشتیم. حزب الله لبنان ما ساختیم، حوثی ها رو ما کمک کردیم، هشت شعبی عراق ما ساختیم، ما کمک کردیم، خودکفاشون هم میکنیم، خودشون دیگه موشک میسازن. من یه چیز بهتون بگم، من چیزای از یمنی ها شنیدم، از افرادی که اونجا حضور داشتن برای من تعریف میکنن. یکی از باور نکردنی ترین آدمای روی زمینن. ما باید بریم بوق بزنیم. باور کنید، منتظر باشید پیشرفته ترین تکنولوژی ها رو دست اینا ببینید. یک اراده عجیبی برای اینکه خودمون بسازیم. مورد دیگه یکیشون توییت زده بود، لپتاپا و اونم گوشی‌های موبایل، نگفت ما باید به زودی خودمون اینا بسازیم. من خودم خندم میافتم، ببین چقدر پرروه خدای ما. ببین سی پی یو رو چه جوری می‌خوای بری از کجا تهیه کنی؟ مثلا چه بردش مثلا حالا فرضی کن. واشید ببینید دیگه. من موشک هایپرسونیک زدن. یک شبکه پیچیده اینا دارن برای دور زدن تحریم که تو دنیا نظیر نداره. تو دنیا نظیر نداره. خب همین از کجا حسین الحوثی، برادر بزرگتر همه عبدالملک، اومد ایران شیفته مخومینی شد. داشت بر میگشت، میخواست بره بجنگه، میخواست بره جنگ ما، جنگ 800، میخواست بره بجنگه تا 800 دفاع مقدس، جنگ تحمیلی. رفت اونجا راش ندادن، دادن تو ایرانی نیستی، خارجی باشه، برو او باش. برگشت یمن، اینا درست شدن. آقا اجازه نده هیچ کسی هیچ جا به هویت بزرگ و سترگ من و شما حمله کنه. ما یک رسالت الهی بر دوش داریم. این اون تک جملمه. ما ایرانی ها جبهه مقاومت یک رسالت الهی بر دوش داره. برای چی؟ برای تمام کردن ظلم بر روی کره زمین و تحویل دادن اون به صاحبش. اتفاق خواهد افتاد. وعده الهی است و لا یخلف المیعاد. خدا که مثل ما بنده هاش نیست که خلف وعده کنه. قطعی است. ما فقط از خدای درخواست داریم. خدایا از تو درخواست میکنیم به این خونهای به ناحق ریخته شده تمام کردن رژیم جعلی و تقدیم کردن این پرچم به دستان مبارک حضرت ولیعصر رو به وسیله ما محقق کن. خب خیلی خوشحال شدم از اینکه خدمتتون بودم، خیلی مخلصیم، خدا حفظتون کنه. مشهدیایی که هستید حرم میرید بر ما دعا کنید، شما کمتر قد انصافا دیگه قول دادید یا علی.